به نام خداوند جان و خرد. سلام، من سهیل ایزدی هستم و شما روی ریل هستید. ریل پادکستی درباره توسعه و عقب موندگیه. میخواییم ببینیم چرا بعضی کشورها روی ریل توسعه افتادن اما بعضی هنوز تاریخ رو با پای پیاده طی میکنن.
جنگ و چالش‌های توسعه نهادی، عنوان قسمت هفتم از فصل پنجم که در مرداد 1404 ضبط میشه.
در بهار امسال از طرف جناب دکتر صبحیه، دبیر محترم کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، وظیفه‌ای به عهده من قرار گرفت که ارائه‌ای داشته باشم در ارتباط با چالش‌ها و راهکارهای توسعه نهادی در ایران. کنفرانس در 11 و 12 خرداد برگزار شد و مباحث روز اول و افتتاحیه کنفرانس مرتبط بود با بحث توسعه و شرایط روز کشور. ابتدا جا داره که تشکر کنم از جناب دکتر صبحی بابت این فرصتی که به من دادن که توی اون جمع این بحثا رو مطرح کنم و اینکه در یک کنفرانس علمی تخصصی، به خصوص کنفرانسی که مخاطبینش عمدتاً دست‌اندرکاران پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز کشور هستن، توجه به مسائل توسعه و پرداختن به مبانی توسعه و چالش‌های توسعه بسیار امر مبارکیه و از اینجا باید تشکر کنم از همه دست‌اندرکاران این کنفرانس و جناب دکتر صبحیه که این رویکرد رو در واقع پیش گرفتن. اجازه بدید که مقدمه رو کوتاه بکنم و فایل صوتی این ارائه رو بشنوید، بعدش من مباحث تکمیلی رو خدمتون عرض بکنم. سخنرانی در تاریخ 11 خرداد برگزار شد، یعنی تقریبا 2 هفته قبل از جنگ، و خب شرایط جنگی تغییرات مهمی ایجاد کرد، اما جا داره که در واقع راجع به این قضیه بیشتر فکر بکنیم و بحث بکنیم. فعلا بریم این سخنرانی رو بشنویم و بعدش من در خدمت شما خواهم بود.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت همه حضار و با تشکر از برگزار کنندگان کنفرانس که این فرصت رو مهیا کردن که خدمتتون باشم و این بحث رو ارائه بدم. درباره چالش ها و راهکارهای توسعه نهادی ایران صحبت خواهیم کرد. توی این بحث من ابتدای مقدمه از در واقع سابقه این بحث ارائه خواهم کرد و با ارائه 2 تا نظریه خشونت و نظم‌های اجتماعی و بعد دولت رانتیر سعی خواهم کرد که مقدمه فراهم کنم برای توضیح چرخه‌های تاریخ ایران و بعد در نهایت برسیم به این سوال مهم که چه باید کرد. همونطور که می‌دونید این سوال که چرا سرنوشت کشورها با هم متفاوته از تقریبا عصر روشنگری مطرح بوده و نظریه پردازه مختلفی درباره‌اش صحبت کردن. هرچی هم جلوتر اومدیم و توی قرن 20 این تفاوت سرنوشت ها چه بین کشورهای شمال جهانی و چه بین کشورهای جنوب جهانی عمیق‌تر شده و این سوال پررنگ‌تر شده و خیلی از متفکرین روی این حوزه کار کردن که در واقع جوابی یا مدلی برای توضیح این تفاوت ها ارائه بدن. یکی از مهمترین و کارآمدترین نظریه هایی که تو این حوزه ارائه شده نظریه خشونت و نظم های اجتماعی هست. ارائه کننده این نظریه دکتر داگلاس نورس هست. ایشون برنده نوبل اقتصاد سال 93 میلادی هستند و از چهره‌های بسیار شاخص نونهادگرایی در علم اقتصاد. خب اصل بحث ایشون اینه که عامل اصلی در پیدایش تمدن بشری رو بحث مهار خشونت میدونن، یعنی اساسا تمدن بشری و تشکیل حکومت ها با مهار خشونت شروع شده. چگونه این اتفاق افتاده و حکومت ها چگونه اساسا تشکیل شدن در تاریخ بشر؟ زمانی که یک اقلیتی یا یک ائتلافی که ما بهش میگیم فرادستان تونستن بر منابع ثروت مسلط بشن و حکومت ها رو تشکیل بدن. این سیستم اساسا چگونه بقا پیدا کرده و بقا پیدا میکنه؟ اقلیت حاکم یا فرادستان به وسیله توزیع رانت، یعنی دسترسی دادن به این منابع به شکل رانت و خریدن حمایت سیاسی، بقای سیستم رو در واقع تضمین کردن. این نظریه میگه از ابتدای در واقع تاریخ تمدن بشری تا قرن 18 هم ما یک نظم طبیعی داشتیم، همین نظمی که توضیح دادیم در همه جای جهان. از قرن 18 هم هست که در بعضی از جوامع نظم دسترسی باز ایجاد میشه. خب پس ما یه نظم دسترسی محدود داریم و یه نظم دسترسی باز که الان صحبتش رو کردیم، اما این گذار در یک سری از جوامع به صورت ناگهانی و پله‌ای اتفاق نیفتاده، یک سیری طی شده. این نظریه سه تا مرحله رو توی این گذار در واقع تعریف میکنه. مرحله اول نظم دسترسی محدود شکننده است، یعنی توی اگرچه یک اقلیتی مسلط شدن و کنترل منابع رو دارن، اما انحصار خشونت وجود نداره، یعنی ظرفیت خشونت ورزی در بین گروه های مختلف وجود داره و اسلحه منحصر در حکومت نیست. حکومت تنها سازمان جامعه است. یعنی چی؟ یعنی نه حزب وجود داره، نه نهاد اجتماعی و نه شرکت اقتصادی خصوصی که بخواد فعالیت بکنه، و روابط تو این ساختارها کاملا شخصیه و قانونی حاکم نیست. عمر نهادها و در واقع ضوابط هم او به اندازه عمر افراده. نمونه‌اش چی؟ مثل افغانستان، کنگو یا ایران عصر قاجار. اما اگر که این حکومت‌ها بتونن انحصار خشونت ایجاد بکنن و اسلحه رو منحصر بکنن در دستان حکومت، به نظم دسترسی محدود پایه میرسیم. توی نظم دسترسی محدود پایه علاوه بر این که انحصار خشونت به شکل نسبی ایجاد میشه، حکومت ناچار هست که ضوابطی رو و قوانینی رو برای اداره جامعه در واقع وضع بکنه و حکومت کارآمدتری تشکیل میشه که میتونه خدماتی مثل آموزش و بهداشت رو ارائه بکنه. مثال‌هاش روسیه، عربستان و ایران از زمان رضا شاه تا به امروز رو میتونیم نام ببریم. و اگر شرایطی ایجاد بشه که فرادستان یعنی اقلیت حاکم احساس نیاز بکنن که خارج از حکومت سازمان‌هایی رو ایجاد بکنن، چه اقتصادی و چه سیاسی، اون موقع ما به نظم دسترسی محدود بالغ میرسیم و توی این حالت قانون بیشتر حاکم میشه. یعنی این فرادستان لازم میبینن که هرچه بیشتر روابط خودشون رو قاعده‌مندتر و ضابطه‌مندتر بکنن. مثالش رو میتونیم کشورهای چین، هند، برزیل و ترکیه نام ببریم. ما در واقع تو این نظریه یک سیری داریم، یعنی یک سری از جوامع از نظم طبیعی شکننده یک سیری رو طی کردن به نظم دسترسی باز. سوال این است که چه عاملی باعث این گذار شده و چه نیروی محرکه‌ای در واقع ما اینجا توی این گذار داشتیم؟ از نظر این نظریه مهمترین عامل محرک میل این فرادستانه برای بهره‌مندی بیشتر از این منابع، یعنی به این دلیل که می‌خواستن منابع از بهره‌برداری بیشتری بکنن و کسب سود بیشتری بکنن، ناچار شدن دسترسی‌ها رو بازتر بکنن و قاعده‌مندتر بکنن. خب یه امای بزرگ اینجا وجود داره، احتمالاً همه شما هم دارید به این اما فکر می‌کنید، که این بحثی که ما کردیم در ارتباط با منابع رانت داخلیه، یعنی زمانی اتفاق میفته که منابع ثروت داخل چرخه اقتصاد باشه. اما اگه منبع رانت خارجی باشه چی؟ یعنی خارج از چرخه داخلی یک اقتصاد باشه. بحث در واقع این نظریه نورس و دسترسی محدود تابع، یعنی متمرکز است بر منابع داخلی. بنابراین ما برای اینکه منابع خارجی رو توضیح بدیم، ناچاریم به یک نظریه دیگه‌ای در واقع رجوع بکنیم به اسم دولت‌های رانتیر، که به هر حال آشنا هستید، من یک کلیتی عرض می‌کنم خدمتتون. منبع رانت خارجی یعنی اینکه یک منبع درآمد بسیار مهمی در جامعه وجود داشته باشه که تابع فعالیت اقتصادی مردم و مالیات گیری از اونها نباشه، که مثالش میشه معادن نفت و گاز یا کانال سوئز در مصر. نظریه دولت رانتیر اساساً بر اساس کیس استادی ایران دهه 70 میلادی و به توسط دکتر حسین مهدوی ارائه شده. ایشون در واقع بحثش اصلیش این است که دولت‌های رانتیر گرفتار بیماری هلندی میشن. قبل از اینکه بیماری هلندی رو توضیح بدم، من یک رفرنسی بدم. دکتر فرشاد مؤمنی و همکارانشون یک پژوهشی که انجام دادن و دقیقاً این نظریه در واقع نورس و نظریه دولت رانتیه رو ترکیب کردن که بحث جالبی است. خب همونطور که میدونید بیماری هلندی، نه هلند در دهه 1960 منابع گازی رو کشف کرد و درآمد هنگفت فروش گاز به دست آورد. طبیعتاً گرفتار این شد که به تولید داخلی بیتوجه شد و از طرف دیگه این دلارهایی که وارد اقتصاد شده بود باعث تحریک تقاضا شد و واردات افزایش پیدا کرد. افزایش واردات، تولید باز هم تضعیف شد و یک جهش قیمتی در کالاهای ایجاد شد که قابل وارد کردن نبود، مثل چی؟ مثل مسکن و زمین. در نتیجه چه اتفاقی افتاد؟ سرمایه از بخش تولید حرکت کرد به سمت مسکن و در واقع تولید باز هم تضعیف شد. خب این داستان رو ما دو بار تو ایران تجربه کردیم، یکی بار دهه 50 یک بار دهه 80 و همه با همش آشنا هستیم. تو این شرایط دولت چون درآمد داره و تولید هم تضعیف شده، نهاد و نظام مالیاتگیری بی توجهی بهش میشه و ضعیف میشه و در واقع یه اتفاقاتی میفته، تبعاتی داره که اون تبعاتش برای ما مهمه. اولین تبعش چیه؟ درآمد حاکمیت وابسته به سطح دسترسی اقتصاد به منابع نیست. در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ به شدت عدم توازن قدرت بین جامعه و حکومت ایجاد میشه و حکومت میتونه که نهادهای داخل جامعه رو سرکوب بکنه. غیر از این، عدم در واقع سطح رضایت عمومی هم تابع دیگه از درآمد فرادستان نیست و فرادستان دیگه وابسته رضایت عمومی نیستن، بنابراین میل و توان زیادی پیدا میکنن برای سرکوب خواستهای عمومی. و از اون مهمتر این که با نوسان این منابع رانت خارجی و نوسان درآمدهای خارجی، ناپایداری های شدید اقتصادی و اجتماعی ایجاد میشه و اگر شرایط جانبی هم مهیا بشه، اون موقع ما شاهد تغییرات عمده سیاسی هستیم و ترکیب فرادستان میتونه عوض بشه بدون اینکه سطح دسترسی ها تغییر بکنه. این نکته مهمیه که ما در دهه 70 میلادی تجربهش کردیم. خب با این مقدمه، وضع در واقع امروز ایران رو ما چگونه میتونیم تشریح بکنیم و توضیح بدیم؟ با این مقدمه ما میتونیم بگیم که ایران یک نظم دسترسی محدود پایه با منبع رانت خارجی بود یا هست، فکر میکنید؟ بود. چرا بود؟ نظم پایه البته هستیم ولی رانت خارجی دیگه نداریم. 14 سال رانت خارجیمون در واقع دوچار مشکل شده. چرا؟ به این دلیل که ما نقش بین المللیمون رو از دست دادیم. اجازه بدین که راجع به این قضیه بیشتر صحبت کنیم. ما از سال 2011 که تحریم‌های 30 اعمال شده، آخرین نقش بین‌المللی رو از دست دادیم و دوچار در واقع تحریم‌های بسیار جدی شدیم. اما نقش‌های ما چی بوده؟ از بعد از جنگ جهانی ما 3 نقش مهم رو در نظام بین‌الملل ایفا می‌کردیم. یکیش تأمین نفت بود، دومی تأمین امنیت تنگه هرمز بود که در واقع مجرای اصلی انرژی جهان بود، و سومیش این بود که ما یه صد محکمی بودیم در مقابل کمونیسم در خاورمیانه. خب این 3 نقش چجوری از دست رفت؟ اول که خب شوروی سقوط کرد و اون خطر رفت شد و ما دیگه اون حساسیت رو و اهمیت رو برای غرب نداشتیم. تجاری شدن استخراج نفت شل در آمریکا هم اون دوتا دست در واقع نقش دیگر رو از ما گرفت و شرایط و عوامل دیگه باعث شد که در سال 2011 آمریکا این امکان رو داشته باشه که ما رو از این نقش‌های ما رو از ما بگیره. یکی از عواملش همون بحران بیماری هلندی بود که ما در دهه 80 شمسی تجربه کرده بودیم. اما لازمه که الان بپرسیم و که قبل از این داستان هم ما چه نقشی داشتیم، اصلا قبل از اینکه نفتی کشف بشه وضعیت چه جوری بوده. لازمه که اینجا ما لنزمون رو یه ذره بازتر بکنیم و کل تاریخ ایران رو یک نگاهی بندازیم. از قرن دوم پیش از میلاد که جاده ابریشم شروع کرد به شکل گیری تا در واقع در زمانی که قسطنطنیه توسط عثمانی فتح شد و این در واقع کریدور اقتصادی شروع کرد به افول، ما دوران اوجی رو سپری میکنیم و حکومت‌های و امپراتوری‌های بسیار قدرتمندی در فلات ایران تشکیل شدن، چه حکومت‌های ایرانی چه غیر ایرانی. از زمانی که در واقع تو این دوران ما حلقه واسطه هستیم بین چین و اروپا و نقش مهمی رو داریم بازی میکنیم. از زمانی که این در واقع کریدور اقتصادی شروع میکنه به ضعیف شدن و جریان کالا توش کاهش پیدا میکنه، دوران افول ما هم شروع میشه. وقتی ما نقشمون رو از دست میدیم، دقت کنید، آخرین حکومت مقتدر ما یعنی صفویان سقوط میکنن در سال 1722. ما تا سال 1798 یعنی 76 سال در بی‌ثباتی و ناپایداری به سر میبریم. از زمان در واقع سلطنت فتحعلی شاه که یک ثبات نسبی ایجاد میشه، ما در واقع زمین بازی روسیه و چین هستیم، بازی بزرگ یا گرید گیمی که تو اون دوران برقراره و مستعمره غیر رسمی این کشورها هستیم. تا کی؟ تا کشف نفت و بعد جنگ جهانی که معادلات جهان رو عوض میکنه و شرایطی ایجاد میشه که طی یک دوره‌ای ما وارد دوره رشد میشیم و از بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا نقش‌های ما که عرض کردم شکل میگیره. تا کی؟ تا 2011 با تحریم‌های 300 عملاً ما از این بازی بیرون انداخته میشیم و اگرچه تلاشی کردیم برای احیای نقش هامون در برجام، اما در سال 2018 با فروپاشی برجام عملاً وارد یک دوره شدیم که خیلی شبیه و خیلی ما رو نگران میکنه، چون شبیه دوران افول و زوال پیشین هستش. خب میرسیم به این بحث که چه باید کرد، یعنی الان با این مقدمه با این بحثایی که کردیم چه میتونیم بگیم. ببینید، اصل بحث ما و اصل چیزی که از این نظریه‌ها میتونیم در واقع به دست بیاریم این است که ما باید گذار بکنیم از نظم دسترسی محدود پایه به نظم دسترسی محدود بالغ. روی دسترسی محدوده من تاکید دارم، برای اینکه اولا اصلا موضوع ما الان گذار به نظم دسترسی باز نیست و از این جهت تاکید دارم روش میکنم که فرادستان یه وقت نگران بحث رانت و منابع رانتی نشن. ما اصلا الان بحث بازگردان منابع رو نداریم. همیشه وقتی این بحث ها پیش میاد یک انگار تهدیدی هست روی بحث منابع. نه، اصلا ما قرار نیست که راجع به اون قضیه صحبت بکنیم. ما قراره گذار بکنیم به نظم دسترسی محدود بالغ. اما این اتفاق چجوریه؟ اون عامل محرکه باید در واقع فعال بشه. عامل محرکه اصلی چی بود؟ زمانی که فرادستان ذینفع بازتر شدن دسترسی ها بشن. بازم تاکید میکنم برای اینکه توجه بشه به اینکه قرار نیست ما خطری برای رانت کسی ایجاد بکنیم. خب اگر که ما بتونیم نشون بدیم که کیک اقتصاد ایران با گذار به نظم دسترسی محدود بالغ بزرگتر میشه و بازتر شدن دسترسی ها میتونه حتی برای فرادستان هم بازی برد برد باشه و سهم مطلق اونها رو نسبت به دسترسی به منابعشون افزایش بده، اون موقع تونستیم نشون بدیم که اونها هم ذینفع این گذار هستن و اون عامل محرک در واقع فعال شده. این گذار و این بزرگتر شدن کیک ایران یعنی ما گذار کنیم از اقتصاد نفتی و منبع رانت خارجی به یک اقتصاد سنتی و پویای داخلی. این گذاری که عرض کردیم از بر اساس نظریه نورس یعنی چی؟ سه تا ویژگی اصلی داشت. اول حاکمیت قانون بود. دوم تشکیل نهادهای اقتصادی و سیاسی خارج از چارچوب حکومت. و سوم غیر شخصی شدن نهادها. بحث اصلی و همه بحث متفکران مختلف این هست که تا اینجا شما میدونیم، اما چجوری باید اتفاق بیفته؟ به نظر میاد که ما الان در شرایط فعلی سر یک دوراهی بسیار مهمی هستیم. با توجه به وضعیتی که توی کشور داریم و مذاکراتی که در جریان هست، یک وضعیت تاریخی رو برای پیدا کردن نقش ما در نظام بین‌الملل وجود داره. یک انتخاب امروز این است که ما بریم به سر یک توافق محدود و سعی کنیم که نقش گذشتمون رو، نقش قبلیمون رو احیا بکنیم، یا اینکه بریم به سمت یک نقش جدید و به سمت عادی سازی و پیوستن به زنجیره جهانی تولید. نشون خواهم داد که مسیر اول مسدوده، نشون خواهم داد، توضیح خواهم داد، و میخوام عرض اصلی من این هست که عادی سازی اون تکانه‌ایه که میتونه در واقع ذینفعان رو، در واقع فرادستان رو ذینفع توسعه و ذینفع بازتر کردن دسترسی ها بکنه. چجوری؟ نگاه دقت بکنید، وقتی با عادی سازی سه تا اتفاق و سه تا عامل میتونه رخ بده. اول امنیت ملی پایدارتر، دوم اقتصاد پیچیده تر میتونه شکل بگیره، و سوم ما نیاز داریم به شفافیت بیشتر برای اینکه در این زنجیره تولید قرار بگیریم. اینها نتیجه خواهند داد و باعث خواهند شد که ما ثبات اجتماعی بیشتری خواهیم داشته باشیم، نهادهای مستقل بیشتری داشته باشیم، و برای داشتن نهادهای مستقل لازمه که آزادی‌های بیشتری داده بشه، و شفافیت بیشتر اساساً معنیش کارآمدی بیشتر و فساد کمتر. واسه همه اینا همون چیزیه که ما می‌خوایم، یعنی همون نظم اساسی بالغی که صحبتش رو کردیم. پس ما یک تکانه، این نه اینکه در واقع شرط کافی باشه، شرط لازمه و یک تکانه‌ایه که می‌تونه ما رو، مسیر ما رو به سمت توسعه هموارتر بکنه. این تکانه در واقع همون پیوستن به زنجیره تولیده. اما عرض کردم که مسیر اول مسدوده. چرا مسدوده؟ چون ما تلاش میکنیم نقش پیشینمون رو احیا بکنیم، در حالی که اون جهان پیشین دیگه اصلا وجود نداره. جهانی که ما توش نقش داشتیم جهان نفت محور بود، و جهان نفت محور رو به پایانه و جهان کوریدور محور در حال شکلیه. حتی مبادله انرژی و جابجایی منابع انرژی هم دور بر سر همین کوریدورها اتفاق خواهد افتاد. به شکل خیلی خلاصه اجازه بدید من یکی دوتا نمودار نشون بدم. چین اصلی ترین مشتری نفت ماست امروز، و ما بخش عمده صادراتمون به چینه. چین هدف گذاری کرده بوده که سال 2025 به 50% تولید انرژی از طریق انرژی های نو برسه. به این هدف در سال 2023 رسیده و الان جلوتر 51%، و به شدت بسیار جدی جلوتر از بقیه جهان توی استفاده از انرژی های نو. از اروپا، آمریکا و هند خیلی تفاوت فاحشی داره. الان دارن روی در واقع بحث های فیوژن هسته‌ای و تجاری سازی اون صحبت میکنن که اگر محقق بشه قطعا یک انقلاب مهمیه، و نشون میده که چین داره به سمت کاهش استفاده از انرژی فسیلی میره و نمیتونه یک هدف بلند مدت به عنوان صادرات ما باشه. بقیه دنیا هم که البته به لحاظ سیاسی شرایطشون مشخصه. ما دو تا انتخاب داریم: یا یه نقش جدیدی رو میپذیریم و میشیم در واقع محل تلاقی کوریدورهای جهانی، کوریدورهای شمالی، جنوبی و شرقی غربی، و از این چاله‌ای که توش افتادیم در میایم. البته خیلی ساده دارم میگم، قضیه خیلی به این سادگی ها نیست، ولی به هر حال ما باید با یک همچین هدفی، با یک همچین آرمانی حرکت بکنیم. یا اینکه میریم به سمت احیای نقش قبلیمون و ممکنه گرفتار این وضعیتی بشیم که کوریدورها ما رو دور بزنن و ما تبدیل بشیم به یک کشور حاشیه‌ای در اقتصاد جهانی، و اون موقع همون بحران قبلی، همون زوال قبلی که در تاریخ ما بعد از صفویان اتفاق افتاده ممکنه دوباره گریبان ما رو بگیره. اما سوال مهم بعدی اینه که نقش اصلی این گذار رو که کسانی باید ایجاد بکنن. دقت بکنید، ما اگر جامعه رو به صورت به عنوان یک هرم در واقع ببینیم که قاعدش رو مردم عادی تشکیل میدن و رأسش رو سران سیاسی تشکیل میدن، مردم عادی انگیزه بالایی برای این گذار دارن، ولی خب طبیعتاً قدرت کمتری دارن. سران سیاسی هم قدرتش رو دارن اما انگیزه کافی رو ندارن، چرا که باید در واقع هزینه تغییرات رو بدن. اما اون قشری که هم انگیزه میتونه داشته باشه، چون حجم اقتصاد قراره بزرگتر باشه و در واقع ثبات بیشتر ایجاد بشه، و هم قدرتشو دارن، اون بدنه ای هستن که بدنه اقتصادی و سیاسی جامعه، یعنی مدیران میانی که چه در حکومت چه در خارج و بخش خصوصی دارن فعالیت میکنن، این توان رو دارن که برن به سمت این تکانه و جامعه رو هل بدن به سمت این تکانه‌ای که عرض کردم. تجربهش رو در کره جنوبی و در آفریقای جنوبی داریم ما، که دقیقا همین بدنه و همین مدیران میانی تونستن این انگیزه رو ایجاد بکنن برای گذار. بنابراین به نظر من نقش بسیار مهمی رو ما میتونیم به این بدنه در واقع نظام سیاسی اقتصادیمون بدیم. خیلی دارم میخواست وقت میبود و من درباره نظریه بازی ها و توضیحی که میده و اثباتی که میکنه که چقدر نقش عملکرد هر فرد در کل جامعه مهمه بدم و اثبات کنم که چجوری نقش هر کدوم از ما نقش بسیار کلیدیه، اما فرصت نیست و من بسنده میکنم به این بیت زیبای حضرت مولانا: تو مگو همه به جنگ اندوز صلح من چه آید، تو یکی نه هزاری، تو چراغ خود برافروز. خیلی ممنون از توجهی که به این بحث کردید. خیلی خلاصه گفتم، بحث بیشتر رو میتونید در پادکست من، پادکست ریل، که در واقع با کلید واژه ریل پادکست میتونید پیداش بکنید، بحث تکمیلی تر رو میتونید استفاده بکنید. خیلی ممنون از توجهتون، امیدوارم موفق باشید.
خب، سخنرانی رو شنیدیم. من یک خلاصه‌ای بکنم از بحثی که ارائه شده بود و نکات مهمش رو یه بار دیگه تیتروار بگم. تو این بحث نکته اول این بود که ما در شرایط گذار از نظم دسترسی محدود پایه به نظم دسترسی محدود بالغ هستیم. بنابراین موضوع ما اصلا گذار به دسترسی باز و در واقع یک دموکراسی کامل نیست. این نکته اول. نکته دوم این که برای یک همچین گذاری لازمه که فرادستان ذینفع توسعه بشن و الان نیستن. چرا نیستن؟ به این دلیل که ما یک دولت رانتیر داریم که با مصرف رانت در واقع توان اداره حکومت رو دارن و نیازی به باز کردن دسترسی ها نمیبینه. برای گذار به یک اقتصاد تولیدی صنعتی که بتواند عموم مردم رو درگیر توسعه و درگیر تولید و اقتصاد بکنه و دولت ناچار باشه با دریافت مالیات کشور رو بچرخونه، اون موقع فرادستان ذینفع توسعه و ذینفع بازتر کردن دسترسی ها هستن. برای یک چنین گذاری ما نیاز به یک تکانه داریم. من در ارائه سخنرانی گفتم که این تکانه توافق جامع با آمریکا و در واقع با جامعه بین الملل هست، یعنی ما وارد یک تعامل همه جانبه با نظم جهانی بشیم و از حالت استثناء، دولت استثناء و منزوی در بیاییم. در ادامه عنوان کردم که نقش اصلی رو توی این گذار و توی ایجاد این تکانه در واقع بخش میانی حکومت ایفا میکنه. بخش مدیران میانی سیاسی و مدیران اقتصادی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و چه کسانی که اساساً ذینفع هستن و به نوعی یا به طریقی صاحب رانت هستن در سیستم، این بخش در شرایط فعلی میتواند عامل اصلی گذار باشد. به چه دلیل؟ به این دلیل که نظام سیاسی دیگه توانایی پایدار نگه داشتن شرایط و ثبات طولانی مدت این رانت ها رو نداره. یک. دو، این که همه منابع رو به شکل گسترده مصرف کرده و دیگه توی همه زمینه ها به ورشکستگی رسیده. بنابراین عدم اطمینان و عدم امنیت این شرایط باعث میشه که صاحبان رانت میل داشته باشن گذار کنن به یک شرایط پایدارتری. اونها هزینه کمتری میدن در این گذار و میتونن مدافع این گذار باشن. از طرف دیگه حاکمان در واقع رأس هرم سیاسی به دلیل هویتی که دارن و به دلیل هزینه‌ای که باید بدن تمایل ندارن. طبیعتاً ائتلاف بین مردم عادی که شدیداً تمایل به تغییر دارن و بخش میانی یا اولیگارشی حکومت که برای بقای رانت خودش و برای امنیت بیشتر رانت خودش نیاز به تغییر داره، میتوانن ائتلافی تشکیل بدن و تغییرات رو پیش ببرن. خب، این بحثی بود که من قبل از جنگ مطرح کردم. فرض این بود که این تکانه رو یک توافق همه جانبه میتونه ایجاد بکنه. زمانی که درگیری ها آغاز شد، تصور من بر این بود که به سمت یک فروپاشی کامل خواهیم رفت به سرعت و خیلی نمیشه جلوش رو گرفت. اما روند جنگ به گونه دیگری بود که خب خود اون بحث مفصلیه که من الان نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، اما خلاصش این استش که ما توانستیم به مدد توان آفندی یک موازنه قوا ایجاد بکنیم که به آتش بس برسیم. اما اتفاقات مهمی افتاد، چند پیامد مهم داشت این جنگ که اینجا من عنوان میکنم و ذکر میکنم و در نهایت میخوام به این نکته برسم که اون تکانه که قرار بود با یک توافق جامع ایجاد بشه و به نظر میرسید که با جنگ همه چی از بین میره، در واقع جنگ همون نقش تکانه رو بازی کرده و اثرات مهم میگذاشته. حالا چیان؟ یکی یکی من عرض میکنم. اولین مسئله و اولین پیامد جنگ این بود که دکترین امنیت ملی کشور کاملا شکست خورد و فرو پاشید، دکترینی که قبلا داشتیم. حالا این دکترین در واقع یک زمانی با بیان سیاسی و استراتژیک مطرح میشد و عمدتا در پوشش و در یک کاور ایدئولوژی امتگرایانه ارائه میشد و عرضه میشد که حالا به اون قضیه میرسم. اما اصل داستان این بود که تصور حکومت و طرح‌ریزیش این بود که دشمن اصلی ما اسرائیله و ما برای اینکه با اسرائیل روبرو بشیم باید جنگ رو و درگیری رو ببریم پشت مرزهای اسرائیل، اجازه ندیم که اسرائیل بیاد و در خونه ما و در واقع تو شهرهای ما درگیر بشه. خب بر اساس این سناریو و بر اساس این تحلیل گروه های نیابتی مختلفی شکل داده شده بود یا حمایت شده بود، از حماس و حزب الله و بعدتر یمن و بعد در عراق و سوریه هم خب نیروهایی ایجاد شده بود. اساس همه اینها این بود که ایران بتواند هم حضور نظامی آمریکا رو کنترل بکنه و یک اهرم فشاری رو آمریکا داشته باشه، هم جلوگیری بکنه از اجماع همه کشورهای عربی علیه خودش و بتونه اهرم و کارت بازی مقابل اونها داشته باشه و هم اسرائیل رو درگیر بکنه که در واقع جنگ پشت مرزهاش نیاد. خب از 7 اکتبر به بعد این قضیه کاملا نشون داده شد که تحلیل درستی نبوده. چرا؟ برای اینکه این گروه ها دونه دونه رفتن زیر فشار و توسط اسرائیل نابود شدن و ایران طبیعتاً نمیتونست وارد درگیری خیلی جدی بشه و اصلا بنای چنین رویکردی هم نداشت که به خاطر حماس یا به خاطر حزب الله خودشو وارد جنگ کنه. یعنی در واقع قرار بود اونا مانع جنگ بشن که خب وقتی جنگ شروع شد عملا اون کارکرد از دست داده بودن. دونه دونه این گروه ها و این موانع برداشته شد و در نهایت دولت سوریه‌ای که از هم پاشیده بود در واقع سقوط کرد و اونجا هم به لحاظ نفوذ ایران کاملا پاکسازی شد. توی اون شرایط کاملا مشخص بود که این روندی که شروع شده به ایران هم خواهد رسید و خواهد کشید. از طرف دیگه اسرائیل یک پیوندی با آذربایجان برقرار کرده و پیوند اطلاعات امنیتی نظامی جدی و اقتصادی که پشت مرزهای ما بود. در خلیج فارس هم خوب روابطش رو برقرار کرده بود و پیش از این درگیری ها عملا خودش رو به پشت مرزهای ما رسونده بود و وقتی هم جنگ شروع شد ساختار نظامی و رویکرد نظامی نشون داد که اسرائیل کاملا دست بالاتر رو داره نسبت به تکنولوژی و نسبت به توان آفندی. بنابراین تمام اون سناریوها و تمام اون پیشفرض‌ها که ما میتوانیم جلوی اسرائیل رو بگیریم و نذاریم درگیری‌ها بیاد داخل کشور خودمون و پشت مرزهای خودمون رنگ باخت، به این دلیل که مشخص شد هیچ کدوم از اونا کارکرد نداشت. حالا یه عده ممکنه در واقع این رو بیان بکنن و این رو مطرح بکنن که خب به دلیل اینکه اون گروه های نیابتی مثل حماس و حزب الله سقوط کردن جنگ ممکن شد و به خاک ایران رسید و باز به همین دلیلی که شما به عنوان یک کشور هیچ وقت نباید ستون های امنیت ملیتون رو جایی بنا بکنید که خارج از مرزهاتونه، در کنترل کاملتون نیست و پارامترها و عوامل بسیار متنوع دیگری روشون اثر میذاره. بنابراین اصل این قضیه که ما ستونهای امنیت ملی رو روی کشورهای دوردست و حتی گروههایی که کاملا تحت کنترل ما نیستن بذاریم مشخص بود که نادرست. از طرف دیگه این سناریو که ما صرفاً با ساخت موشک میتونیم بازدارندگی ایجاد بکنیم باز شکستش مشخص شد و نشون داد که اگرچه که این موشک ها به داد ما رسید اما اصلا کافی نبود، به دلیل اینکه ما به شدت نیاز داشتیم به توان پدافندی برای اینکه هزینه هامون رو بتونیم کمتر بکنیم، تلفاتمون رو کمتر بکنیم و اجازه ندیم که دشمن بتونه ما رو ضربه بزنه. نکته سومش این بود که ما تو این جنگ به شدت آسیب اطلاعاتی امنیتی خوردیم و این ضعف امنیتی انقدر پررنگ بود که نشون داد باز از این نقطه هم ما غفلت جدی داشتیم. بنابراین شما به عنوان تصمیم گیرنده سیاسی اگر بعد از جنگ بخواهید منصفانه و صادقانه به تصویر کشور نگاه بکنید، باید همه سناریوها و همه اون دکترین های امنیت ملی رو مردود شده و فروپاشیده در نظر بگیرید و از نو طرح جدیدی در بیاندازید، برای اینکه هیچ کدوم از اون رویکردهای قبلی نتونست امنیت شما رو به شکل کاملی حفظ بکنه. مسئله بعدی توی این جنگ این بود که خب یک شکاف تکنولوژیک بسیار جدی بین ایران و اسرائیل و حالا میشه گفت آمریکا و بقیه کشورهای دیگه مشاهده شد. اسرائیل از تکنولوژی های استفاده کرد در این جنگ که ما هنوز هم دقیقا نمیدونیم چی هن، چطوری هن و چه توانایی هایی دارن. این دقیقا ارجاع میده ما رو به این که وقتی ما توان اقتصادی کافی نداریم، رشد کافی نداریم که بتوانیم سرمایه گذاری بکنیم روی تکنولوژی و دانش های نو و از طرف دیگه ارتباطات علمی و بین المللی کافی نداریم که بتونیم نسبت به تحولات علمی و نظامی جهان آگاه باشیم، ضربه خواهیم خورد و باید بالاخره این قضیه رو جبران بکنیم. یعنی اون بخش امنیت ملی که به عنوان اقتصاد و رشد دائمی بیان میشد و همیشه در تقابل با رشد نظامی دیده میشد و یک دوگانه توسعه یا امنیت رو ایجاد میکردن، نشون داد که این دوگانه ای وجود نداره و ما بدون توسعه و بدون رشد اقتصادی نمیتونیم امنیتمون رو حفظ بکنیم. یک بحث بسیار مهم دیگری که اتفاق افتاد و یک سناریویی که در واقع باطل شد در این دوران، سناریوی امنیتی حفظ حکومت. یک ایده‌ای وجود داشت که به طرق مختلف و به زمانهای مختلف بیان شده بود و به نظر می رسید که هسته اصلی در واقع طرح و ایده اطلاعات امنیتی حکومت بود برای حفظ خودش، و اون این بود که حکومت جمهوری اسلامی با این ایدئولوژی که در واقع دارد نمی تواند گفتمانش رو به سمت توسعه و به سمت عادی سازی روابط با جهان ببره، و از اون مهمتر این که یک طیف بسیار گسترده اجتماعی وجود داره که نوگران، خواستار آزادی های بیشتری هستن، خواستار ارتباط با جهان هستن و اینها هیچ وقت حامی حکومت نخواهند شد. بنابراین حکومت هیچ وقت نباید به اینها امتیاز بده، چون دادن امتیاز به این بخش نه تنها اونا رو همراه با حکومت نمی کنه، بلکه اونها رو توانمندتر می کنه در مقابله با حکومت، یک، و دو، بخش های حامی حکومت و به قول خودشون هسته سخت حکومت رو تضعیف و دلشکسته می کنه و بنابراین در بلند مدت حکومت یا به سمت استحاله میره یا به سمت سقوط میره، برای اینکه امتیاز دادن موجب کاهش تنش ها نخواهد شد. این سناریو بود که به خصوص تندروها خیلی جدی پیش بودن و معتقد بودن که باید سفت و سخت بگیرن تا جایی که میتونن در واقع طیف نوگرا و مدرن جامعه رو محدود و ضعیف نگه دارن. این ایده باطل شد به این دلیل که تو این جنگ مشخص شد که نه، این روایت درستی نیست. جامعه اساساً وقتی تو شرایط بحرانی قرار میگیره آماده است که کلیت سرزمینش رو حفظ بکنه، امنیت خودش رو به عنوان ثبات شرایط حفظ بکنه، اما وارد چالش های خطرناک تغییر حکومت یا اعتراضات گسترده نشه. البته که این روایتی که امروز خود حکومت هم داره ارائه میده بسیار اغراق شده است. یعنی این انتظار که ما در اون شرایط بمباران شاهد اعتراضات عمومی باشیم خیلی انتظار بی جایی بود، اما به شکل مشخص جامعه با دشمن خارجی همراهی نکرد. بسیاری از فعالیت‌ها و عملیات‌هایی که علیه نیروهای نفوذی و عملیات‌هایی که داخل کشور داشت انجام می‌شد توسط گزارش‌های مردمی بود و این نشون داد که مردمی که تا حالا همراهی نمی‌کردند و هیچ وقت گوشی رو برنمی‌داشتن به دستگاه اطلاعاتی زنگ بزنن و گزارش کسی رو بدن، تو این دوران این کارو کردن و حتی یه جاهایی هم حتی خودشون وارد عمل شده بودن و درگیر شده بودن. بنابراین این تصور حکومت، یعنی این تصوری که لایه‌های تندرو داشتن غالب می‌کردن که هیچ راه توافق و هیچ راه کنترل تنش و کاهش تنشی با جامعه نیست و فقط ما باید تا جایی که میتونیم سفت و سخت بگیریم و به قول خودشون مثلا حجاب خاکریز اوله و ما اگر این خاکریز اول از دست بدیم و کوتاه بیایم، منجر به کاهش تنش نمیشه، بلکه منجر به افزایش انگیزه و امید جامعه میشه برای سرنگونی حکومت. این تصور باطل شد و به نظر میاد که در واقع تصمیم گیران ارشد هم این احساس ایجاد شده که میتوانند با رویکردهای جدیدی و با توافقات جدیدی با جامعه شرایط رو تغییر بدن و به یک شرایط جدیدی گذار بکنن، یک توافق جدیدی بین فرادستان و فرودستان برسید. این نکته مهم بود که حالا من حتی پارسال در دوران انتخابات هم بهش اشاره کرده بودم که کلید حل مسئله تغییرات در ایران باطل کردن این سناریو امنیتی که تو این جنگ به نظر میاد اتفاق افتاد. نکته دیگر اینه که یک نیاز جدی حکومت پیدا کرد به ملی‌گرایی، به این دلیل که اساساً تنها راه در واقع همگرایی و تنها راه مقابله‌ای بود که توی شرایط جنگ میتونست داشته باشه. به چند دلیل، اولا که خب اون رویکرد امتگرایانه‌ای که ما یک جهان اسلام یک جهان شیعه‌ای داریم که تشکیل شده از ایران به عنوان ام القرا و گروه‌های نیابتی یا کشورهای دیگری که در واقع زیر سایه ایران قرار می‌گیرن و یک محور مقاومتی تشکیل می‌دن، اون اساساً پاشیده بود و قابل احیا نبود، قابل حساب کردن هم نبود. از طرف دیگه یک مسئله مشترکی بود بین مردم ایران و حکومت به عنوان اینکه هر دو احساس می‌کردن که در حال فروپاشی‌اند. حکومت احساس میکرد قدرتشو داره از دست میده و جامعه احساس میکرد که ممکنه تمامیت سرزمینی و یک پارچگی سرزمینیش رو از دست بده و امنیت کشور از دست بره و دچار هرج و مرج بشه. بنابراین این ویژگی باعث شد که احساس بشه که ما اون چیزی مشترکی که داریم در واقع کشور و ملیتمون هست و باید دو طرف به این سمت برن که چنگ بزنن به این ایده و این نگاه که بتونن مقابل دشمن بایستن. حالا اجازه بدید اینجا من بحث تفاوت ملی‌گرایی و امت‌گرایی رو مطرح کنم چون خیلی مهمه. اساساً ساختار سیاسی جهان مدرن رو ساختار دولت ملت تعریف کردن که ما قبلا هم در موردش صحبت کردیم. ساختاریه که اساساً یک واحد سیاسی در جهان به عنوان کشور ترکیبی است از یک سری ویژگی‌های فرهنگی یا ساختاری یا زبانی یا قومی به علاوه ساختار سیاسیش، یعنی این دوتا در تعامل با همدیگه هستن. به عنوان مثال ما یک کشوری هستیم به عنوان ایران و تنوع زیادی داریم. اون عاملی که عرب خرمشهر رو از عرب بصره جدا می‌کنه، سرنوشتش رو جدا میکنه و پیوند میزنه به اون ترکمنی که تو ترکمن صحراست، عاملی به عنوان نهاد سیاسی یا ساختار دولت. این ساختار دولت باعث میشه که سرنوشت عرب خرمشهر با ترکمن ترکمن صحرا بسیار شبیه هم تر باشه تا اون عرب خرمشهر با عرب بصره یا ترکمن ایران با ترکمن ترکمنستان. بنابراین نه تنها عوامل قومیت و زبان و فرهنگ، بلکه عامل نهاد سیاسی هم بسیار مهمه که یک واحد مستقلی رو تشکیل بده به عنوان دولت ملت. این دولت ملت در تعامل با همدیگر همدیگر رو تعریف میکنن و همدیگر رو تکمیل میکنن و وظیفه دولت در این ساختار و در این مدل حفظ این واحد مستقل سیاسی اجتماعی، یعنی حفظ این دولت ملته، در درجه اول بقا و در درجه بعدی توسعه و ایجاد امکان رشد و امکان شکوفایی استعدادهای فردی و اجتماعی. اما رویکرد امتگرایانه چیه؟ اون رویکردی که چه در ایران در ساختار ایدئولوژی نظام و چه در مدل‌های بدیلی که توی منطقه ما دیدیم به عنوان طالبان، به عنوان داعش اینها قائلن به ساختار امت امام، یعنی ما یک ساختاری داریم و جامعه ساختار امتی دارد، یعنی متشکل است از پیروان یک دیدگاه، یک آیین یا یک مکتب خاص و یک امامی که اینها رو رهبری میکنه. یعنی مرزهای جغرافیایی امروز، بحث فرهنگ و زبان و قومیت و اینها هیچ کدوم دیگه مطرح نیست و اون چیزی که مطرحه در واقع یک امتی است که از پیروان یک امام خاصی داره شکل میگیره. حالا نسبت این امت و امام چیه؟ یک نسبت پیروی، یعنی امام به عنوان کسی که حاکم است و مالک است بر همه چیز و باید این امت رو هدایت و رهبری بکنه به سمت اهداف عالیه اون مکتب دیده و شناخته میشه. یعنی اون ساختاری که در دولت ملت وجود داره یک ساختار رفت و برگشتیه و هر دو به هم دیگه و هم پای هم دیگه هستن، چه دولت و چه ملت، اینجا اینطوری نیست. اینجا امام مالک جان و مال و ناموس مردمه، مالک همه منابع و او تصمیم میگیره که با این منابع چه بکنه و اوست که در واقع باید جامعه رو رهبری بکنه به سمت اهداف عالیه مکتب و امت هم وظیفه پیروی و وظیفه در واقع مبارزه و نقش سرباز رو داره برای این امام. این ساختار با ساختار دولت ملت کاملا متفاوته، هم نتایج متفاوتی داره و هم الزامات متفاوتی داره. اون ایده امت امام که خیلی تلاش میشد جا بیفته، شکل بگیره و پیش بره، عملا شکست خورد به این دلیل که اون ویژگی های امتگرایانه از بین رفت در خارج از مرزهای ایران و حکومت در شرایطی قرار گرفت که دیگه نمیتواند با اون ادعاها و با اون ایدئولوژی یک پارچگی ایران رو و حفظ قدرت خودش رو تضمین بکنه. یعنی به شکل مشخصی بعد از جنگ صحبت از ایده های آرمانگرایانه و ایده های امتگرایانه به شدت خطرناکه و احساس میشه که ضد همگرایی ملی و برعکسش کاملا اتکا به هویت ملی همگرایانه و وحدت آفرین احساس میشه. بنابراین حکومت در این مسئله هم احساس میکنه که شرایطی به وجود اومده که میتواند گذار بکند به یک گفتمان ملی، اما این چالش در واقع هواداران و اون هسته مرکزی قدرت باز وجود داره. یعنی حکومت افرادی رو دور خودش جمع کرده و پایه‌های قدرتش رو و نیروهای خودش رو از آدم‌های انتخاب کرده که کاملا توی فضای امت امام زندگی میکنن و نفس میکشن و حالا گذار به یک گفتمان جدید نیاز به یک تغییر و تحولات بسیار عمیقی داره که به راحتی و به سادگی نمیشه انجامش داد. اولین بروزها و اولین اتفاقاتی که افتاد ترکیب عوامل هویتی مذهبی با ملی بود، یعنی ترکیب سرودهای ملی با عزاداری عاشورا. خب به نظر میاد که خیلی چیز تصنعی و سطحی و بی‌معنیه، ولی در واقع نشون میده که حکومت ناچاره که پلی بزنه بین هویت مذهبی امتی قبلی خودش و هویت ملی جدیدش و هواداران خودش رو به نوعی توجیه بکنه. حالا اینکه این عمق این تغییرات چقدر خواهد بود و چقدر پیش میره یا چقدر سرعت کافی داره که بتونه از تحولات بیرونی که به شدت پرشتاب و سریع هستن جلوگیری بکنه، این بحث دیگریه. بنابراین حکومت الان احساس میکنه که ضرورتاً باید بره به سمت توسعه، برای اینکه اگر توسعه ایجاد نکنه و اگر درآمد اقتصادی بالایی نداشته باشه محکوم به فناست. این قضیه خیلی مشخص و روشن شد در این جنگ و ما اصلا با این سطح از تکنولوژی و با این سطح از سرمایه گذاری مقابل اینها نمیتونیم بایستیم. یک. دو، این که نیاز داره به اصلاح گفتمانیش و هویتیش و بره به سمت یک هویت ملی، بتونه همگرایی ایجاد بکنه و این باور و این احساس رو ایجاد شده در حکومت که میتواند بدون اینکه نگران فروپاشی کامل باشه به یک توافق جدیدی با جامعه برسه. اگر خاطرتون باشه در قسمت‌های قبلی درباره این قضیه صحبت کرده بودیم، وقتی بحث مدار رشد و مدار بقا رو مطرح کردم اونجا گفتم که یکی از عوامل کلیدی در گذار به مدار رشد اینه که حاکم کشور، یعنی نفر اول کشور، نگاهش یک نگاه ملی و یک نگاه فرا ایدئولوژیک باشه، یعنی خودش رو حاکم یک ایرانی ببینه که 3000 سال سابقه تاریخی داره، یک عقبه تاریخی فرهنگی داره و او قرار است که این کشور رو برای مدتی اداره بکنه، رهبری بکنه، بسپره به دست آیندگانی که شاید چند هزار سال دیگه هم بخوان در این کشور زندگی بکنن. این رویکرد و این نگاه میتونه زمینه ساز تغییرات و رشد باشه، ولی اگر نگاه امتگرایانه باشه که منابع ایران رو در واقع در خدمت رسیدن به اهداف ایدئولوژیک خودش بخواد و هیچ آینده‌ای رو تصور نکنه یا نیازی نبینه که بهش فکر بکنه، بنابراین حد اکثر ما روی مدار بقا میتونیم خودمون رو حفظ بکنیم که همین مدار بقا هم امروز به شدت در خطر و تهدید. پس اون تکانه‌ای که باید فرادستان رو زینف توسعه بکنه و شرایطی رو و زمینه‌های رو مهیا بکنه که حاکم کشور نگاهش نگاه ملی باشه، با این جنگ ایجاد شده. یعنی این جنگ تکانه ایجاد کرده که اگر نگیم 100%، اما میتونیم بگیم که افقهایی رو باز کرده مبنی بر این که فرادستان زینفع توسعه بشوند، یک و دو رویکرد ملی گرایانه به جای امت گرایانه در ساختار حکومت حاکم بشه. اما نکته بعدی این است که بخش میانی حکومت در جنگ اگر که ادامه پیدا بکنه و اگر شدیدتر بشه، بازنده اصلی این میدان هستند. به این دلیل که نه تنها ایران تاشون از بین میره، دارایی هاشون هم از بین میره. در نظر بگیرید که کسانی در ایران ملک و املاک فراوانی دارن، کارخونه ها و صنایع فراوانی دارن، یا موقعیت هایی دارن که این موقعیت ها براشون تولید درآمد داره میکنه، مثل هیئت مدیره شرکت ها یا نوع خاصی از تجارت. اگر جنگ بشه قیمت تمام املاک و مستغلات سقوط خواهد کرد بی تردید و ارزش ذاتیشون از بین خواهد رفت بدون اینکه اینا بتونن اون رو نقد بکنن. جایگاه سیاسیشون قطعا به خطر خواهد افتاد. از بین رفتن امنیت و ورود به دوران هرج و مرج، تمام ارزش اقتصادی اینها و دارایی‌های اقتصادی اینها رو به خطر خواهد انداخت. حتی اگر بتوانن بخشی ازش رو نقد بکنن و از کشور برن، بخش بسیار بزرگش رو ناچارن که رها بکنن و عملاً از بین بره. بنابراین یک بازنده بسیار مهم در این جنگ طبقه میانی حکومت و طبقه میانی بخش اقتصادی همون اولیگارشی هست. اینها اگر که اقدامی نکنن در شرایط فعلی بازندن، بنابراین باید فشار بیارن و باید به سمت تغییر برن و موتور محرک یا تسهیل کننده تغییرات در سطح عالی حکومت بشوند، برای اینکه تمام منافع اونها الان در خطره. جمع‌بندی بکنم، تصور من قبل از جنگ این بود که ما میتوانیم با یک توافق جامع بریم به سمت تغییر فضای اقتصاد سیاسی و تغییر منافع به سمت زینف شدن فرادستان در توسعه. البته که بسیار مشخص بود که این توافق جامع بسیار خوشبینانه است، اما این امید وجود داشت که لایه‌های میانی فشار بیارن و به این سمت بریم که خب انجام نشد. اما جنگی رخ داد که این جنگ اون تکانه‌ای که ما می‌خواستیم و اون تکانه‌ای که فکر می‌کردیم لازمه وارد بشه رو وارد آورده. البته که نکته بسیار مهم این است که توان این تکانه چقدره و آیا می‌تواند دینامیکی ایجاد بکنه که سرعت تغییرات داخلی رو از سرعت تغییرات بیرونی بیشتر بکنه و قبل از اینکه کشورهای جهانی به جمع‌بندی و اقدام نهاییشون در مورد ایران برسن، شرایط کشور رو تغییر بده یا نه، این جای سوال جدی داره. اما میشه گفت که شرایط امروز اصلا مثل قبل از جنگ نیست و اصلا مثل اون بن‌بست قبل از جنگ نیست. امیدوارم بتونم در این قسمت جداگانه به طور مفصل در ارتباط با شرایط بین‌المللی و موقعیت ایران و سناریوهایی که میتونه برای آینده ممکن باشه صحبت بکنیم و بررسی بیشتری داشته باشیم. امیدوارم که سلامت باشید، امیدوارم که در امان باشید و تلاش هاتون پرثمر باشه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.